رودخانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در صبح سرد چهارشنبه 11 دی ماه 1392 اول ژانویه 2014 میلادی، سلام گرم ما رو بپذیرید. ساکن ایران هستید یا از هر گوشه‌ای از جهان برنامه ما رو میشنوید یا میبینید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. نگاهی کنیم به آسمان ایران که امروز در بیشتر نقاط کشور ابری یا نیمه ابری است و بارش برف و باران در سواحل دریای خزر در ساعات آینده آغاز خواهد شد. آذربایجان غربی با منهای 15 درجه سردترین استان ایران است و استان هرمزگان همچنان با دمای 22 درجه گرمترین استان ایران. آلودگی هوا در تهران هم همچنان ادامه داره و سایت‌های کنترل وضعیت هوا هم هیچ امیدی به بارش باران در روزهای آینده ندارند. خبرهایی هم از افزایش آلودگی هوا در اصفهان منتشر شده و البته ساکنان این شهر امیدوارند که امروز باران کمی از آلودگی هوا کم کنه. امروز هم من رویا کریمی مرج با همراه همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، محمد زرقامی در تحریریه و امید مسئول فنی تلاش کردن تا برنامه متنوع رو برای شما تدارک ببینن. همکارم حسن جعفری در استودیو است، ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. شب گذشته میلیون ها نفر در جهان آغاز سال 2014 میلادی را جشن گرفتند. استرالیا از نخستین کشورهایی بود که آغاز سال نو میلادی در آن جشن گرفته شد و در شهر سیدنی حدود 7 تن مواد نورافشانی در اطراف پل مرکزی شهر به آسمان پرتاب شد. در چین نیز به جز میدان مرکزی پکن هزاران نفر در کنار دیوار چین به شادمانی پرداختند و به صدای طبل های مشهور آسیایی گوش فرا دادند. در روسیه نیز ده ها هزار نفر در میدان سرخ مسکو آغاز سال نو را جشن گرفتند. در شهر دبی نیز از پیش اعلام شده بود با استفاده از 500,000 منور آتش بازی رکورد تازه‌ای در مراسم نورافشانی جهانی ثبت خواهد شد. در واتیکان نیز پاپ فرانسیس در میان جمعیت حاضر شد و در مراسم نیایش پایان سال 2013 از مسیحیان خواست کمک به خود و دیگران را جدی بگیرند. در قاره آمریکا نیز سال نو میلادی از ساعتی دیگر آغاز می‌شود و به همین مناسبت هزاران تن در میدان تایمز نیویورک گرد آمدند. همچنین با ادامه نارامی‌ها و اعتراضات ضد دولتی در اوکراین، مخالفان دولت از پیش اعلام کرده بودند بزرگترین تجمع را به مناسبت آغاز سال نو میلادی در میدان استقلال شهر کیف ترتیب خواهند داد و با سر دادن همزمان سرود ملی اوکراین رکوردی تازه را ثبت خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در اولین اشارهش به بمب‌گذاری‌های انتحاری در شهر ولگاگراد گفت که دولتش تا نابودی کامل تروریست‌ها مبارزه خواهد کرد. آقای پوتین در پیامی به مناسبت آغاز سال نو میلادی گفت: اطمینان می‌دهم که مبارزه با تروریست‌ها تا ریشه‌کن شدن کامل آنها با شدت و به طور مستمر ادامه خواهد یافت. دو بمب‌گذاری انتحاری در شهر ولگاگراد در روزهای یک شنبه و دوشنبه دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. یک گروه حقوق بشری اعلام کرد شمار قربانیان جنگ داخلی سوریه از مرز 130 هزار کشته گذشته است. گروه ناظران حقوق بشر دیروز اعلام کرد بیش از یک سوم کشته شدگان شهروندان غیر نظامی بودند و حدود 12 هزار نفر از آنها نیز از زنان و کودکان بودند. این سازمان حقوق بشری همچنین گفته است دولت بشار اسد دست کم 17 هزار نفر از مخالفان را زندانی کرده و از سوی دیگر شورشیان نیز بیش از 6 هزار نفر را در بازداشت خود دارند. کاخ سفید اعلام کرد نسبت به وضعیت امنیتی ناپایدار در سودان جنوبی به شدت نگران است. کیتلین هایدن از سخنگویان کاخ سفید ساعتی پیش از رهبران سودان جنوبی خواست برای پایان دادن به خشونت‌ها دست به اقدامی فوری بزنند. خشونت‌های فرقه‌ای میان مسلمانان و مسیحیان در سودان جنوبی در چند روز گذشته بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است. دور دیگری از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 دیروز به پایان رسید و به گفته حمید بعیدی‌نژاد رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی دو طرف درباره چگونگی اجرای توافق ژنو به تفاهم دست یافتند. آقای بعیدی‌نژاد به خبرگزاری ایسنا گفته است دو طرف پیشنهاد کردند اجرای توافق ژنو از اواخر ماه ژانویه 3 هفته دیگر آغاز شود، ولی این تاریخ باید مورد توافق نهایی قرار گیرد. ایران قاچاق مواد منفجره به بحرین را تکذیب کرد. حسین امیرعبداللهیان از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بحرین را به فرافکنی نسبت به مشکلات داخلی خود متهم کرد. پیش از این ژنرال طارق حسن رئیس سازمان امنیت ملی بحرین به خبرگزاری ها گفته بود که قایقی حامل 50 نارنجک ساخت ایران و 300 فیوز انفجاری ساخت سوریه به اتفاق مقادیری مواد منفجره دیگر روز یکشنبه در نزدیکی سواحل بحرین توقیف شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق از 40 نماینده سنی مذهب مجلس این کشور خواست استعفانامه‌های خود را پس بگیرند. در پی برچیده شدن یک اردوی معترضان سنی در شهر الرمادی و بازداشت یک نماینده سرشناس سنی مذهب مجلس، 40 تن از نمایندگان سنی مجلس عراق استعفانامه‌های خود را به هیئت رئیسه تقدیم کرده بودند. با آغاز سال نو میلادی جمهوری لتونی نیز به واحد پولی یورو می پیوندد. لتونی یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق در منطقه بالتیک است و 18مین کشوری است که به واحد پولی یورو خواهد پیوست. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مهمترین خبرهای صبح امروز و ما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارش‌ها رو خواهیم شنید. منابع آگاه میگویند عامل اصلی حمله انتحاری به سفارت ایران در بیروت بازداشت شده است. تعداد کشته شدگان ناآرامی‌های سوریه به 130,000 تن رسید. و اقتصاد ایران در سال جدید میلادی همچنان رو به افول خواهد بود. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. منابع آگاه در لبنان اعلام کردند که ارتش این کشور چند روز پیش موفق شده تا فرمانده گردانهای عبدالله عزام رو که یک فرد عربستانی است دستگیر کند. همچنین برخی از منابع آگاه تاکید کردند که هدف از ناآرامی‌های اخیر در سیدا ایجاد پوششی برای فرار ماجد الماجد فرمانده این گروه تروریستی بوده است. همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت تا جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما بگه. صبحتون بخیر آقای جزائری.
صبح شما خانم کریمج و صبح همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. بله، اینطور که همطور که گفتید بعضی منابع خبری از دستگیری ماجد الماجد فرمانده گروه عبدالله عزام مرتبط با القاعده دستگیر شده، همون گروهی که مسئولیت حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت رو به عهده گرفته، حمله ای که انتحاری بود. اینطور که روزنامه از سفیر لبنان به نقل از منابع امنیت نوشته، آقای ماجد الماجد برای شستشوی کلیه به بیمارستان المقاصد بیروت رفته بود. در حین خروج از بیمارستان در یکی از ایستگاه‌های بازرسی توسط نیروهای اطلاعات ارتش لبنان شناسایی و دستگیر میشه. اینطور که خبرها میگن این دستگیری حدود 2 روز پیش اتفاق افتاده.
اما آقای جزائری، آیا جز منابع لبنانی منابع خبری دیگر هم این خبر رو تایید کردن؟
یک منبع آگاه در شورای امنیت ملی آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر رو تایید کرده و گفته خبری که منابع خبری لبنانی و رسانه‌های لبنانی در مورد دستگیری ماجد الماجد گفتن و گزارش دادن خبر صحیح هست، اما در لبنان هنوز این خبر به طور رسمی تایید نشده و اینطور که منابع ارتش لبنان میگن الان در حال آزمایش DNA فرد دستگیر شده هستن تا هویتش رو به اثبات برسونن و بعد از اون خبر بر رو اعلام کنن.
و آیا پیشینه آقای ماجد الماجد مشخص شده؟
آقای ماجد الماجد دست داشته در تشکیل گروه های مرتبط با القاعده در عراق، در درگیری های اردوگاه فلسطین نشین عین الحلوه حدود سال 2007 بوده، این درگیری ها با ارتش لبنان گویا سهیم بوده اینطور که گزارش حکایت میکنه، و بعد از اون در اردوگاه های فلسطینی نشین، اردوگاه فلسطین در لبنان رفت و آمد میکرده، در بعضی از اردوگاه ها سکونت داشته، حدود یک ماه پیش به سوریه میره با فرمانده گروه النصرت که مرتبط با القاعده هست بیعت میکنه و اعلام میکنه که همراه اونها خواهد بود، و اینکه این گروه، گروه عبدالله عظام، عملیاتی در لبنان و در منطقه بقا انجام خواهد داد علیه دشمنان القاعده. این هست به طور خلاصه سابقه آقای ماجد الماجد فرد دستگیر شده. و باید بگم در کشورهای منطقه، در عربستان سعودی، در اردن، مصر و همچنین لبنان تحت تعقیب بوده، در آمریکا هم جزو 86 نفر مرتبط با القاعده هست که تحت تعقیب قرار داشت.
آقای جزایری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، گروه ناظران حقوق بشر در سوریه شمار کشته شدگان نارامی‌های این کشور رو بیش از 130 هزار تن اعلام کرده و در این حال افزوده که دست کم 17 هزار مخالف بشار اسد در زندان‌های سوریه و بیش از 6 هزار تن از حامیان حکومت سوریه هم در اختیار شورشیان هستند. در همین حال رسانه‌های عربی خبر دادند که بشار اسد همچنان از حضور نیروهای تندرو و رادیکال در صحنه جنگ داخلی سوریه سخن میراند و میگوید که باید به نبرد با این تفکر و تروریسم ادامه داده شود. همکارم کیان معنوی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب، نخست از او پرسیده که در میانه ی جنگ داخلی دو سال اخیر در سوریه، تفکر وهابی و تکفیری که بشار اسد از آن سخن میگوید کجا قرار دارد و چه نقشی ایفا میکند. علیرضا نوری‌زاده:
از ابتدای برخاستن مردم سوریه علیه بشار اسد، بشار اسد فقط یک عبارت رو تکرار میکرد که او داره با تروریست ها میجنگه، و در عمل به مرور که زمان گذشت و گروه های مسلح وارد میدان شدن، این ادعای او طرفدارانی نیز اینجا و آنجا دنیا پیدا کرد، به این معنا که بعضی از رفتار گروه های تندرو اسلامی که هیچ ربطی به مردم سوریه و انقلاب مردم سوریه و جنبش آزادی خواهی در سوریه ندارن، اینها با عمل کرده خودشون در واقع به بشار اسد کمک کردن که هم باقی بمونه و هم در انظار جهانیان نشون بده اگر او سرنگون بشه، تالی او تالی فاسدتری خواهد بود و یک گروه های اسلامی خواهند بود و سوریه چند پاره خواهد شد و کشورهای همسایه سوریه هم به خطر خواهند افتاد. جامعه جهانی نیز در حیرت و هنوز نتوانسته به این سوال پاسخ بده آیا بعد از سرنگونی اسد، ارتش آزاد و ائتلاف مخالفان غیر متعصب و تندرو قادر خواهد بود سوریه رو از چنگ اسلامی ها بیرون بیاره یا نه. اگر به این سوال پاسخ داده شده بود، بشار اسد تا امروز بر سر قدرت نبود.
آقای نوری‌زاده، تاثیر دخالت نیروهای خارجی در حرکت مردم سوریه چی بوده و اساسا این دخالت نیروهای اسلامی بیگانه در جنگ سوریه از کجا سرچشمه گرفته؟
ببینید، 6 ماه هیچ گروه تندرو اسلامی اونجا نبود. اسلامیایی هم اگر بودن، گروهایی بودن وابسته به اخوان المسلمین در داخل خود سوریه بودن. اما وقتی ترکیه مرزهاشو باز کرد و بخشی از نیروها از ترکیه وارد شدن، از هر کشور و ملیت، فقط به صرف اینکه آمادگی جنگیدن با اسد رو داشتن، بعد از اینکه جنایات بالا گرفت، تصاویری که تلویزیون ها میدادن به خصوص الجزیره، به هر حال این احساسات شدیدی رو در جهان اسلام و کشورهایی که مسلمانانی در اونجا بودن برانگیخت. از اون طرف رژیم سوریه هم با تکیه بر فدراسیون روسیه از یه طرف برای تامین سلاح و کارشناس، و از طرف دیگه تکیه بر جمهوری اسلامی که بدون کمک جمهوری اسلامی اسد سرنگون شده بود. حضور حزب الله طبیعتاً مجالی شد برای اینکه تندروهای سنی نیز حضور خودشون رو توجیه کنند. علاوه بر اون که جنگ قدرت بین قدرت‌های منطقه‌ای بود، جنگ مذهبی شد. در این میان کشوری مثل قطر با خزانه پر از دلار درها رو گشود و تمام نیروهای اسلامی به خصوص تندروها رو قطر و ترکیه کمک کردند و عربستان سعودی هم کمک کرد به ارتش آزاد و ائتلاف سوریه که در برگیرنده نیروهای متعدد از جمله اخوان المسلمینه. بنابراین میخوام بگم در صحنه حضور قدرت‌های منطقه‌ای در پشت سر این نیروها صحنه جنگ رو داغ‌تر و میزان تلفات رو بالاتر برد. انگار سوریه صحنه جنگ شیعه و سنی شده و متاسفانه آتش این جنگ مسلماً به نقاط دیگری کشیده خواهد شد.
خب اون شکل اولیه‌ای که حرکت مردم سوریه داشت اون کجا رفت؟
صحنه عجیبی شده. یعنی یه صحنه ای است که یک طرف نیروهای ارتش آزاد و ائتلاف هستند، یک طرف اسلامی‌های نسبتاً معتدل‌تر هستند مثل جبهه اسلامی، طرف دیگر اسلامی‌های تندرو و سلفی هستند مثل گروه داعش و جبهه نصرت و آن سوی دیگر حزب الله، گروه‌هایی که از عراق اومدن، سپاه پاسداران و همینطور ارتش سوریه و نیروهای شبیه یا پیراهن شخصی‌های رژیم اسد. و به این ترتیب می‌بینیم صحنه رنگ و وارنگی شده، ولی خب دود این همش به چشم مردم سوریه میره که در آغاز چیزی نمی‌خواستن جز اینکه اصلاحاتی در کشورشون به عمل بیاد و رژیم خانوادگی علوی بشار اسد حداقل اگر کنارم نمیره تعدیل پیدا کنه.
شما چشم‌انداز این وضعیت کره‌ای رو چگونه می‌بینید؟
تردید غربی‌ها روز به روز پررنگ‌تر میشه و به نظر من ژنو دو اگر تشکیل بشه و موفق بشه به یک راه حل وسط به این معنا که بشار اسد تا انتخابات 2014 بماند و بعد از 2014 بره و یک دولت دموکراتیک بیاد و در این مدت هم یک دولت موقت سوریه رو اداره بکنه، در این صورت میتوان امیدوار بود که سوریه به یک آینده روشنی برسه. ولی اگر این اتفاق نیفته متاسفانه مقدمه تقسیم سوریه رو داریم مشاهده میکنیم.
امروز اول ژانویه 2014 در گفتگوی اقتصادی نگاه می‌اندازیم به شاخص‌های اقتصادی کلان ایران و تحولات آتی اون. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس همراه ماست تا به این پرسش پاسخ بده که سازمان‌های بین‌المللی اقتصاد ایران رو در سال نو میلادی چطور می‌بینند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. ارزیابی نهادهای بین‌المللی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در سال 2014 با مقدار تفاوت مشابه با آماری هست که منابع کارشناسی ایران ارائه میدن. البته سخن بر سر آماری هست که بعد از روی کار آمدن دولت 11 در ایران منتشر میشه، چون میدونیم که پیش از اون نظام آماری کشور تبدیل شده بود به تولید کننده داده های مندرآوردی مشابه آنچه روزگاری در شوروی سابق منتشر میشد. صندوق بین‌المللی پول مهمترین نهاد بین‌المللی است در زمینه ارزیابی‌های اقتصادی، هم در سطح جهانی، هم در سطح منطقه‌ای و هم در مقیاس ملی برای تک تک کشورها. در گزارش‌های این سازمان اقتصاد ایران از لحاظ منطقه‌ای در محدوده‌ای قرار می‌گیرد زیر عنوان منب، مرکب از حروف اختصاری اسامی انگلیسی خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و پاکستان، جمعاً 30 کشور. صندوق بین‌المللی پول میگه که نرخ رشد اقتصادی ایران از منهای 1.5% در سال 2013 میرسه به 1.3% در سال 2014 میلادی. اگر به نرخ رشد 30 کشور مورد نظر در منطقه منب نگاه بکنیم، میبینیم که برای ایران کمترین نرخ رشد پیش بینی شده، البته به استثنای سوریه که برای اون به دلایل آشکار رقمی ذکر نشده.
اما آقای خاوند، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال 2014 در چه سطحی ارزیابی کرده؟
صندوق بین‌المللی پول میگه که نرخ تورم ایران از بالای 42% در سال 2013 کاهش پیدا میکنه به 29% در سال تازه میلادی. اگر به جدول صندوق بین‌المللی پول برای منطقه منب نگاهی بیاندازیم، میبینیم که نرخ تورم ایران هم بالاترین هست در بین 30 کشور منطقه، به استثنای سوریه که برای اون نرخ تورمی پیش بینی نشده. به بیان دیگر نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال 2013 پایین میاد، ولی بالاترین نرخ تورم منطقه است و حدود 3 برابر میانگین نرخ تورم 30 کشور منطقه. تکرار میکنیم که بر پایه آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال 2014 پایین ترین نرخ رشد منطقه رو خواهد داشت و بالاترین نرخ تورم رو.
اما آقای خاوند، آیا آمار رسمی ایران در مورد چشم‌اندازهای اقتصادی کشور هم به اندازه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بدبینانه است؟
آمار ایران بر پایه سال خورشیدی ارزیابی میشه که طبعا با آمار سال میلادی متفاوت است، ولی در مجموع به نظر میرسه که پیش‌بینی‌های رسمی دولت 11 درباره سال 1393 زیاد هم با پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای 2014 متفاوت نیست. دولت 11 برای سال 1393 نرخ رشد اقتصادی کشور رو 3% و نرخ تورم رو 25% ارزیابی می‌کنه. به هر حال سال 2014 برای ایران یک سال بسیار مهم هست با تحولاتی که میتونه برای تمام ابعاد زندگی کشور از جمله اقتصاد تعیین کننده باشه.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من هم برای شما روز خوبی رو و همینطور سال خوبی رو آرزو میکنم.
و در ادامه صبحانه با خبر امروز اول ژانویه 2014 نوبت میرسه به شما شنوندگان رادیو فردا. با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
در مورد جریان سبز، چرا ما همون کاری رو میکنیم که رژیم میخواد و ناآگاهانه دامن میزنیم؟ چرا که جنبش ایران عمر 100 ساله دارد، بیش از 100 سال که از مشروطیت نشأت گرفته، که هنوز ادامه دارد و خواهد داشت. جریان سبز نامی بود که به اصطلاح رهبران آن روی آن گذاردن برای مصادره کردن جنبش، که رژیم هم سعی در ناکام کردن آن دارد و در اصل صدد سرکوب کردن جریان سبز یا فتنه می باشد که جنبش 100 ساله ایران را به طور کلی مخدوش کند.
برای تمامی ملت آگاه ایران واضح است که تمامی آرای سال 88 آقای موسوی و آقای کروبی در سال 92 اجباراً به آقای روحانی دادند.
سلام، از آقای رهبر بپرسین واقعا بابک زنجانی رفته زندان اوین یا هتل اوین؟ اون پشت مشتا هر کاری بکنن مگه مردم بیگناه میفهمند مثل اختلاساشون؟ تازه یه مقدار از این پول رو فقط اگه صرف معالجه و عمل بچه های سوخته شده شین آباد بکنن، شاید ما مقداری کوتاه بیاییم و سر تقصیرشون بگذاریم. این پولو برگردونن به این مردم مستحق.
آقای خامنه ای همبازی من بوده تو بلوار وکیل‌آباد. ایشون انقدر شخصیتش بالا هست که میدونه که اینایی که دوروبرش ریختن بایکوت بکنه و میکنه یک کاره، چون من شخصیت ایشون میشنسن. یعنی شوتا یک سفرمی که میزد توی بودوار وکیل آباد هیچ که نمیتونست بگیره. من بهش مطمئنم که به اسم ایشون کسی اختلاس کرده توی مملکت جلوشو میگیره، به خاطجه هم باشه، چون شخصیت ایشون بهتر میشنسن. من هر کسی توی زندگیش اشتباه میکنه، اما ایشون من میشناسمش، دقیقا میدونم اخلاقش چی هست و امکان نداره که بایکوت نکنه اطرافیان که به اسم ایشان از مملکت سوء استفاده کرده.
حسن روحانی دستور بررسی راندخاری در ایران را صادر کرده. مثلا آقای حسن روحانی، راندخاری های اصلی در بیت رهبری خود خامنه‌ای 100 میلیارد، پسراش میلیاردها دلار در داخل و در خارج، با اینا چطوری برخورد میکنیم؟ بابک زنجانی بازداشت شده، به دستور کی؟ به دستور خود رهبر. به این خاطر که مبادا این بره افشاگری بکنه و بگه این پولا مال کی بوده. بابک زنجانی که کاری نبوده، این حمل کننده پول مافیای آخوندی در ایران بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور پیامک فرستاده که سلام، سال 2013 سال اوج فساد و رشوه در ایران بود، سال 2014 سال افشا و ادامه آن خواهد بود. شنونده دیگری نوشته که اشتهایی ندارم از وقتی که یکی از اعضای حراست زندان قزلحصار کرج به من گفت زندانیان اعتصاب قضا کرده خون بالا می آورند. همراه میشیم با حبیب روشنزاده و دنیای ورزش امروز.
در فاصله 11 روز به مسابقات آسیایی، سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران از سمت خود استعفا کرد و بازی دوم تیم‌های فوتبال امید ایران و امید کره جنوبی لغو شد. علیرضا منصوریان، سرمربی تیم ملی زیر 22 ساله‌های ایران، در مورد علت استعفای خود اعلام کرد: در شرایط فعلی نمی‌تواند بازیکنان مورد نظر را در اختیار داشته باشد و به کار ادامه دهد. وی که با گزارشگر شبکه خبر سخن می‌گفت، افزود: در فدراسیون فوتبال تیم ملی امید در اولویت چهارم قرار دارد. اولویت‌های شماره 1 تا 3 به گفته او عبارتند از تیم ملی بزرگسالان، اتمام به موقع لیگ برتر باشگاه‌ها و حضور نمایندگان ایران در جام باشگاه‌های آسیا و پس از آن تیم ملی امید اولویت چهارم است. در این گفتگو علیرضا منصوریان در مورد جانشین احتمالی خود هومن افاضلی اظهار داشت: در صورتی که وی قبول مسئولیت کند، مرتکب ریسک بسیار بزرگی شده است.
از این به بعد بقیه مسئولیت‌ها تا اینجایی که من اطلاع دارم به مدیر فنی تیم واگذار میشه، با آقای هومن افاضلی، و اگر ایشون هم اگه بخواد این مسئولیت رو قبول کنه، که من الان نمیدونم قبول کرده یا نه، ولی ریسک بسیار بزرگی ایشون میکنه.
منصوریان هفته گذشته در همین شبکه و پس از نخستین جلسه تمرینی در تهران و پیش از حرکت به جزیره کیش گفته بود:
26 بازیکن دعوت کردیم، 12 تا اومدن و 14 تا رو باشگاه نفرستادن. مربی‌ها اجازه ندادن بازیکناشون بیان.
تیم ملی فوتبال امید ایران خود را برای مسابقات تیم‌های زیر 22 سال آسیا که 11 روز دیگر در عمان آغاز خواهد شد آماده می‌کند. ایران در این مسابقات با استرالیا، کویت و ژاپن هم گروه است. موفقیت ایران در این مسابقات به گفته سرمربی مستعفی احتیاج به معجزه دارد. تیم دسته یکمی گهر درود روز جمعه به جای تیم ملی فوتبال امید ایران با امید کره جنوبی در جزیره کیش بازی خواهد کرد. کره‌ای‌ها که برای دو بازی تدارکاتی با تیم امید ایران به جزیره کیش دعوت شدند، در بازی اول مقابل ایران 2-3 شکست خوردند. اینک با توجه به اینکه کادر فنی تیم 22 ساله‌های ایران همه بازیکنان مورد نظر خود را در اختیار ندارد، فدراسیون فوتبال تیم گهر درود را به میدان می‌فرستد که در گروه خود در میان 13 تیم 12 است. روز گذشته در آخرین روز سال 2013 میلادی، رونالدینیو ستاره فوتبال برزیل به عنوان بهترین فوتبالیست سال آمریکای جنوبی انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در نظرخواهی که از سوی روزنامه ال پایس چاپ اوروگوئه صورت گرفت، بعد از رونالدینیوی برزیلی هموطنش نیمار دوم است و مکسی رودریگز از آرژانتین سوم. رونالدینیوی 33 ساله که در سالهای 2004 و 2005 بهترین بازیکن جهان شده بود، در حال حاضر سرگرم مذاکره با باشگاه بشیکتاش ترکیه است. و در فرانسه، میشایل شوماخر، قهرمان سابق اتومبیل‌رانی جهان، برای دومین بار تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت و به گزارش خبرگزاری‌ها وضعیت وی کمی بهتر است، ولی همچنان در کما به سر می‌برد. این راننده آلمانی که 44 سال دارد و در گذشته 7 بار به مقام قهرمانی اتومبیل‌رانی فرمول 1 جهان رسیده، 2 روز پیش در ارتفاعات آلپ در منطقه گرنوبل فرانسه به هنگام ورزش اسکی به شدت به یک صخره برخورد کرد و دچار عارضه مغزی شد.
با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران آفتابی اما سرد و 5 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. شنونده و بیننده برنامه صبحگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که صبحانه با خبر رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. سال نو میلادی در بیشتر کشورهای جهان شب گذشته آغاز شد و مردم با حضور در خیابانها آغاز سال 2014 را جشن گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اولین اشارهش به بمبگذاری‌های انتحاری در شهر ولگاگراد گفت که دولتش تا نابودی کامل تروریست‌ها دست از مبارزه نخواهد کشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از نمایندگان مجلس به خاطر کثرت سوال از وزرا و همچنین طرح تقاضاهایی که به گفته او با قانون منطبق نیست انتقاد کرد. رسانه‌های لبنان گزارش دادند که ماجد الماجد رهبر گروهی که مسئولیت انفجار در برابر سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته بود دستگیر شده است. یکی دیگر از نمایندگان پارلمان ترکیه در ارتباط با رسوایی مالی در این کشور از مقام خود استعفا کرد. ایران قاچاق مواد منفجره به بحرین را تکذیب کرد و منامه را به فرافکنی مشکلات داخلیش متهم ساخت. بنابر ارزیابی یک گروه حقوق بشری شمار قربانیان خشونت‌های سوریه از مرز 130 هزار نفر گذشته است. نوری المالکی نخست وزیر عراق از 40 نماینده سنی مذهب مجلس این کشور خواست استعفانامه‌های خود را پس بگیرند. روز سه‌شنبه آخرین روز از مهلت خروج سلاح‌های شیمیایی از سوریه، این سلاح‌ها به بندر لازقیه نرسید. وزیر ورزش و جوانان امیررضا خادم را به عنوان معاون حقوقی مجلس و هماهنگی استان‌ها منصوب کرد. بنابر گزارش‌ها دولت و شورشیان در سودان جنوبی برای انجام اولین مذاکرات به توافق دست یافتند. جمهوری لتونی از امروز به عنوان 18مین کشور به واحد پولی یورو می‌پیوندد. و سرانجام این که بنابر گزارش‌ها برنامه سخنرانی محمد رضا نقدی فرمانده بسیج ایران در اجتماع سالگرد نوح دی به دلیل تعداد اندک حاضران لغو شد. خانم کریمی؟
همکارم حسن جعفری بود با سرخط خبرهای این ساعت. و اما اجرای توافقنامه ایران و 5+1 تا کمتر از یک ماه دیگر، خسارت 100 میلیارد دلاری دولت ترکیه در پی افشای فساد مالی و اجرای نمایش رام کردن زن سرکش در تهران از جمله گزارش‌هایی است که در نیمه دوم صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. و حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرپرست تیم مذاکره کننده ایرانی از احتمال اجرای توافقنامه ژنو در دهه سوم ماه ژانویه سال 2014 میلادی خبر داده است. دور سوم مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از روز دوشنبه 9 دی ماه آغاز شده بود تا بامداد سه‌شنبه ادامه داشت. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با رسول نفیسی جامعه شناس سیاسی مقیم واشنگتن از او پرسیده است که با توجه به برگزاری 6 دور مذاکره در سطوح مختلف و در شرایطی که پیش از این تاریخ‌های متعددی برای اجرای این توافقنامه از سوی مقام‌های ایرانی عنوان شده بود، چرا همچنان صحبت از اجرای احتمالی توافقنامه در میان است؟ رسول نفیسی در واشنگتن:
دلیل بر این است که هنوز در بعضی از مسائل اجرایی اینها توافق نکردن. بدین معنا که فرضاً اگر که ایران باید 4 عمل رو در یک جا انجام بده، کدوم رو اول شروع کنه، کجا شروع کنه، چه زمان شروع کنه، غیر ذالک. مطلب دیگه‌ای که شاید اهمیت بیشتری داشته باشه این است که ایران الان ممکنه که نگران فعالیت‌های کنگره آمریکا شده باشه، به خاطر اینکه از یک طرف سنا یک لایحه‌ای تصویب کرد که اگر که البته بره به کاخ سفید آقای اوباما گفته وتو خواهد کرد، ولی به هر صورت این لایحه اگر قانون بشه و علیه ایران قرار باشه اجرا بشه، هرچند زمان داره، یعنی زمان اون بعد از 6 ماه خواهد بود، معهازا ممکنه دست راستی های ایران، افراطی های ایران، کسانی که سود میبرن از وضعیت فعلی ایران که تحریم ها و غیر ذالک برون اعمال شده، اینها باز خرابکاری کنن و باز سنگ اندازی کنن در این راه و اجازه ندن که این توافق‌ها به انجام برسه. یکی و دوم اون که خطرناکتر مذاکراتی است که من شنیدم الان در مجلس نمایندگان در جریانه و اون فوق‌العاده نگران کننده است. این مذاکرات برای این است که یک لایحه‌ای رو بگذارونن که بر اساس اون تحریم‌های بسیار سختی در همین حال حاضر بر ایران اعمال بشه و زمان بندی هم نداشته باشه، همچنین این که لایحه رو به نحوی و با توافق‌هایی به انجام برسونن که پرزیدنت نتونه اون رو ویتو کنه. اون چیزی که باعث نگرانی است این است که این قانون تصویب بشه و بیش از 2 سوممون رو امضا کنن و دست پرزیدنت رو ببندن برای هر نوع مصالحه‌ای با ایران. و طبیعی است که ایران هم در اون زمان خواهد گفت که خب به تعهدات خودش عمل نخواهد کرد.
یعنی بیشتر میشه اینطوری نتیجه گرفت که اون چیزی که الان بیشتر میتونه مانع ایجاد کنه و به گفته آقای بعیدی نژاد اجرایی شدن توافق ژنو رو احتمالی بکنه، مسائل سیاسیه که پیشتر آقای عراقچی در بخشی از صحبتاش گفته بود که مسائل باقی مونده بیشتر در سطح سیاسیه.
دقیقاً مسئله سیاسی، مخالفان جدی که در هر دو کشور علیه این توافق‌ها هستند. هر روز که میگذره دشمنان این توافق‌ها بیشتر میشن. فرانسه هم که دیدیم که روابط بسیار قوی داره با عربستان برقرار میکنه، باز اون ممکنه سنگ اندازی کنه. هرچند که در مرحله اول توافق‌ها بسیار خوشبینانه به نظر میرسید، در حال حاضر وقتی که نگاه میکنیم به تعداد کثیر مخالفان توافقنامه، یه مقداری به شک میاندازه ما رو که آیا واقعا چقدر امکان این اجرای شدن وجود داره و چقدر ممکنه که از این مهلکه این توافقنامه جان سالم به در ببره.
رسول نفیسی به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. بولنت آرنیچ معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه اعلام کرده که جنجال بر سر افشای فساد گسترده مالی در دستگاه‌های دولتی ترکیه تاکنون برای این دولت نزدیک به 100 میلیارد دلار ضرر به همراه داشته. این در حالیه که تظاهرات در مخالفت با اردوغان در ترکیه وارد مرحله تازه‌ای شده و این بار شعارها علاوه بر موضوع پولشویی 78 میلیارد دلاری و قبول رشوه از سوی مقامات دولتی به فساد گسترده در کلیه دستگاه‌ها اشاعه پیدا کرده. همکارم کیان معنوی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در ترکیه، از او پرسیده که اساساً آیا موضوع ضرر 100 میلیارد دلاری صحت دارد؟ حبیب حسینی فرد:
این رقم یه مقدار اغراق‌آمیز، یعنی به هر صورت دولت سعی میکنه با ارائه همچین رقمی شاید مردم رو به نگرانی بندازه که از این مخالفت ها کاسته بشه و به خاطر وضعیت اقتصادی خودشون که شده کمتر این تظاهرات و مخالفت ها رو ادامه بدن. ولی تا حدی میشه گفت درسته. واقعا بشینه که طبق برآوردهای نهادهای بین‌المللی چیزی در حدود 30 تا 50 میلیارد دلار اقتصاد ترکیه ضرر کرده در این مدت. در نظر بگیریم که کشور از همون بهار امسال که درگیر اون جریان پارک گزی و تظاهرات مخالفان شد، همچنان یه بی‌ثباتی سیاسی رو تجربه میکنه. رشد اقتصادی از این در حدود 4% که براش پیش بینی کرده بودن تقریبا به 2.2% میرسه و به هر صورت این تحولات ظرف این 10 روز اخیر در رابطه با اختلاس و مسائل رشوه و فساد، ارزش لیر ترکیه رو به شدت انداخته پایین. یعنی یکی ارزش لیر اومده پایین، یکی ارزش سهام ترکیه در بازار بورس اومده پایین و همچنین اوراق قرضه این کشور ارزش خودش از دست داده. اینها به علاوه اینه که بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه روی اعتبارات سرمایه خارجی بنیان گذاشته شده، این رشد اقتصادیش، و امروز صحبت دفتر اینه که باید متوقف بشه حرکت سرمایه به اونجا، سرمایه گذاری بیشتری انجام نشه، حتی روند معکوس پیش گرفته شده، یعنی بخش از سرمایه داره خارج میشه از ترکیه. همه اینها دست به دست هم دادن که این ضرر اقتصادی که ازش صحبت میشه رو به بار بیاره.
جناب حسینی فرد، بفرمایید که نقش آقای فتح الله گولن در این میان چی هست؟ دولت اردوغان به تازگی اعلام کرده که در حال سازماندهی اقدامات جدید قانونی علیه آقای گولن هست و حزب تحت نفوذ اون رو مقصر میدونه. میخواستم ببینم نقش این رقیب اصلی آقای اردوغان رو شما چگونه میبینید در این؟
جماعت گولن بر اساس این جماعت سابقه داری در درون ترکیه، یک شاخه مذهبی اسلامی بزرگ در این کشور. از حدود 3 سال پیش اختلافات بین جماعت گولن و حزب عدالت توسعه ترکیه بالا گرفته. آقای گولن جماعتش در درون پلیس، در درون قوه قضاییه، احرامای بسیار قدرتمندی رو در دست دارن. خب نه اینکه فساد نبوده در دولت آقای اردوغان، منتها این اختلافات که بالا گرفته هم سر مسائل مربوط به مسائل اقتصادی که بخشی از مقاطع کاری‌ها رو دولت دیگه نمی‌گیره این جماعت، سر مسائل کردها و سیاست دولت در قبال کردها اختلاف دارن، در رابطه با ایران که سیاست آقای اردوغان چجوری است، اسرائیل، همه اینها اختلاف بالا گرفته. به نظر میاد که کار رو به اونجا کشونده که الان این پرونده ها رو اون افراد صاحب نفوذ جماعت گولان در درون قوه قضاییه به جریان انداختن علیه دولت و این بحران سیاسی به قسمان واقعی و قسمان غیر واقعی و مثلا با دلایل واقعی و غیر واقعی شکل گرفته. و خب به نظر میاد که دولت ترکیه هم چه با حرکت در جهت بستن مدارس آقای گولان و یه سری اقدامات تضییق کننده دیگه داره میره که مقابله بکنه، باید دید که در این مقابله که این دو تا دارن با هم پیش میبرن کی نهایتاً میتونه دست بالا رو پیدا کنه.
نهاد ارتش چه نقشی رو در آینده فکر میکنید بازی کنه؟
به نظر میاد که ارتش همچنان کنار ایستاده با توجه به ضعفی که برداشته بعد از این تعویضایی که در سر رهبری شد ضعف این سالهای اخیر و اینکه بخشی از افسران رفتن زیر محاکمه به اتهام توطئه علیه دولت اردوغان. الان خب نکته جالب اینه که دولت اردوغان به طور تلویحی و صریح اعلام میکنه که این محاکماتی که شده علیه سران ارتش از محمد افسران ارتش به اتهام توطئه علیه دولت کار دولت نبوده و خود همین قوه قضاییه تحت تاثیر جماعت گولان اینها را انجام داده. یعنی به نوعی داره آقای اردوغان میره به طرف یارگیری بیشتر حتی از درون لایک‌ها، از درون ارتش مقابلش با آقای گولان کارو به اونجا رسونده که با دشمنان قبلیش از نظر خودش داره میره که دست اتحاد دراز بکنه. البته اینکه دست فشرده بشه زیاد قطعی نیست، ولی به نظر میاد که هر دو طرف امروز راجع به نقش ارتش و اینکه کلو اینو به طرف خودشون بکشن در حال یک کشاکشی هستند. باید دید خود ارتش هم کدوم نیرو نهایتاً چه سیاستی رو در پیش میگیره. در این حالت
جناب حسین فرد، یک جناح بسیار مهم دیگه در ترکیه وجود داره و اونم جناح سکولاره که همواره خواهان اجرا شدن دقیق به اصطلاح میراث آتاتورک هست. میخوام ببینم اونا در این وضعیت چه نقشی دارن.
واقعیتش اینه که جناح سکولار به نظر میاد چه کردها و چه جناح سکولار مخالف دولت آنچنان نتونستن از این بحرانی که پیش اومده بهره برداری بکنن و مهر خودشون رو بکوبن به طرف جلب حمایت مردم. حتی حزب جمهوری خواه خلق که عمده دوران آتاتورک و نماینده سکولاریسم دوران آتاتورک راجب اینی که آقای اردوغان باید برکنارم بشه همچین صحبتی رو صراحتا نمیکنه. یعنی تا این حد دست اعصا را میرن و توی این درگیری که جریان داره به این دو جناح مذهبی یه مقداری با احتیاط عمل میکنن.
یکی از مقامات وزارت ارشاد روز گذشته در یک گفتگوی خبری تاریخ و محل برگزاری 27مین نمایشگاه بین‌المللی تهران رو اعلام کرد. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما بگه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم. خب البته من این توضیح بدم در آستانه خبرهای امروز که دیشب بخش مهمی از مردم دنیا سال نو خودشون رو جشن گرفتن و امروز هم اولین روز از سال نو هست که بر اونها که سال نو داشتن مبارک باشه. در ایران هم خب اغلب نمایشگاه‌ها و تئاترها تعطیل هستن به دلیل مثلا اینکه اوقات عزاداری است. اما اون چیزی که در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب گفتین، من این توضیح رو بدن که میدونیم که نمایشگاه بین‌المللی کتاب یه موقعی در محل دائمی نمایشگاه ها برگزار میشد، بعد اون رو به مصلی بزرگ تهران منتقل کردن که یک محلی است که به درد عبادت و نماز و اینها میخوره و متناسب نیست با نمایشگاه کتاب. و به همین دلیل هم اتحادیه ناشران تهران چندین بار در بیانیه‌های مختلف اعتراض کرد، اتحادیه ناشران ایران اعتراض کردن، نویسندگان اعتراض کردن، اما این اعتراض ها به جایی نرسید. حالا آقای عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر جدید ارشاد در نخستین هفته ای که بر به اصطلاح این سبد منصوب شد که ایشون رئیس نمایشگاه هم هستند، اعلام کرد که ما به خواست ناشران و نویسندگان محل نمایشگاه کتاب رو منتقل میکنیم به یک محل مناسب تری. اما متاسفانه این وعده عمل نشد و آقای محمد عظیمی که عضو شورای برنامه‌ریزی 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستند دیروز در یک گفتگوی خبری اعلام کرد که این 27مین دوره نمایشگاه هم در همون محل مصلی بزرگ تهران برگزار خواهد شد از 10 تا 20 اردیبهشت. ما گفتش که این تاریخ قطعی هست، محل هم قطعی هست و گفتش که ما در مورد محل بررسی کردیم اما مصلا اولویت اول میزبانی نمایشگاه تهران هست.
اما آقای سرکوهی، حمایت از حیوانات در فرهنگ کشورهای پیشرفته جا افتاده هست، اما متاسفانه در ایران ما کارنامه مثبتی در این زمینه نداریم. گویا دیروز فراخوانی برای برگزاری یک نمایشگاه هنرهای تجسمی در حمایت از حیوانات منتشر شده. از این فراخوان چه خبر بیشتری داریم؟
در مورد برخورد ما ایرانی ها با حیوانات که البته شما گفتید کارنامه مثبتی نداریم، لطف کردید، ما در واقع کارنامه بسیار منفی داریم، چون میدونیم که ما سگا رو کتک می‌زنیم. دولت جمهوری اسلامی هم در پارلمان تصویب کرده که سگ‌ها اجازه ندارن که یک کسی سگ داره سگش رو به گردش ببره، در حالی که مثلا سگ‌ها ما می‌دونیم که از قدیم با تمدن بشری همراه بودن، به چوپان‌ها یاری کردن، نگهبانی می‌دن. بعد در مورد سایر حیوانات هم ما اغلب با اونها خوب برخورد نمی‌کنیم، حتی کفتر و پرنده و اینها هم که سنتی بود که ما داشته باشیم برخورد ما چندان خوب نیست. کشتار حیوانات هم که میدونیم ما بیهوش نمی‌کنیم و اونها رو گوسفندها رو بدون بیهوشی می‌کشیم و این هم مورد اعتراض همه به اصطلاح سازمان‌های حمایت از حیوانات است. به هر حال در ایران ما یک سازمان حمایت از حیوانات داریم خوشبختانه، و حالا این سازمان همراه با گالری شیلا می‌خواد یک نمایشگاه برگزار بکنه که عواید فروش آثار این نمایشگاه به تخصیص داده بشه به حمایت از حیوانات. این نمایشگاه قرار است 25 دی تا 2 بهمن تا 2 بهمن برگزار بشه. حالا اعلام شده که کسانی که دوست دارن آثار خودشون رو به این نمایشگاه ارائه بدن، هم از نقاشی، مجسمه، گرافیک و سایر آثار بخش‌های هنرهای تجسمی آثار خودشون رو ارائه بدن و همونطور که گفتم بخشی از عواید این آثار برای حمایت از حیوانات اختصاص پیدا خواهد کرد.
و اما آقای سرکوهی گویا نمایش رام کردن زن سرکش اثر ویلیام شکسپیر در تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. درباره این نمایشنامه چه اطلاعاتی دارید؟
خب این نمایشنامه یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌های شکسپیر هست، بارها و بارها اجرا شده، بر با برداشت‌های گوناگون، با شیوه‌های گوناگون، یک فیلم به فیلم‌های سینمایی مشهوری هم ساخته شده بر اساس این، از جمله فیلمی که الیزابت تایلور و ریچارد برتون در او بازی کردند و بسیار هم پرفروش شد. حالا این نمایشنامه را آقای کوروش اسداللهی ترجمه کرده، به کارگردانی مریم کاظمی، قرار است در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه بره. این نمایش یک بار در جشنواره تئاتر فجر اجرا شد. نمایش خود نمایش 5-1 پیش پرده داره و 5 پرده یا که پیش پرده چم بسیار زیبا هست و حالا داستان کسی است که به اصطلاح او رو به خواب میره، بعد بیدار میشه، بعد به او القا میکنن که او همسر داره و بعد یک گروه بازیگر میان و نمایش دیگری رو اجرا میکنن، نمایش دو خواهری رو که یکیش سرکش هست و شوهر گیرش نمیاد و یکیش سرکش نیست و به هر حال داستان از اینجا تکرار میشه. عده‌ای میگن این متن متن مرد سالار هست، اما بسیار از منتقدین معتقد هستند که نخیر در این نمایش زن و مرد میآموزن که در کنار هم اهلی بشن و هر دو از خشونت و پرخاشگری دست بردارن. حالا این نمایش رو خانم کارگردان ایرانی مریم کاظمی با شیوه تلفیقی از شیوه کمدی دلارته که یک شیوه قدیمی ایتالیایی است و نمایش‌های سنتی ایران تلفیق کرده، این دو شیوه رو با هم اجرا کرده. البته در زمان اجراش در جشنواره فجر به اینکه یکی از بازیگران لهجه اسپانیایی داشت انتقادات زیادی شد. حالا امیدواریم که این بار که به صحنه عمومی خواهد رفت این انتقادات هم برطرف کرده باشه.
آیه سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
تعدادی از شنوندگان رادیو فردا در پیامک‌های متعددی که برای ما فرستادن سال نو میلادی رو به همه شنوندگان رادیو فردا تبریک گفتن. اما علی از سنندج برای ما نوشته که سال گذشته سال فقیر شدن مستضعفان و ثروتمند شدن سران بود، سال آینده هم رشد فساد اداری، رشوه، دزدی اموال ایرانیان بی پناه خواهد بود. و شنونده‌ای هم که خودش رو معرفی نکرده نوشته از دوران جنگ 8 ساله به گوش مردم شعر می‌خواندن که جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، اما از 4 سال پیش تا کنون هر اعتراض و نارضایتی مردم را فتنه می نامند، اما در حقیقت فتنه‌گر کسانی هستند که با دروغ و ظلم و فساد و رانتخاری این همه مشکلات سخت و طاقت فرسا را برای مردم ایجاد کردند. همراه می شیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
سلام، امروز اولین روز سال 2014 میلادیه و من تو این روز نگاهی میکنم به عقب و به اون چه که تو یک سال گذشته تو موسیقی جهان اتفاق افتاده. اول از همه با هنرمندی شروع میکنم که شاید رسانه‌ها بیشتر از هر کس دیگه‌ای تو سال 2013 میلادی درباره‌اش حرف زدند. مایلی سایرس، هنرمند آمریکایی، شاید به جرأت بشه گفت او جنجالی ترین چهره موسیقی تو سال 2013 بود. اول از همه در مراسم بهترین ویدیوی سال MTV توجه ها رو به خودش جلب کرد وقتی او رابین فیک رو در اجرای زنده آهنگ بلرد لاینز یا خطوط محو همراهی میکرد، حرکاتی کرد که برای خیلی ها حیرت آور بود. چندی بعد هم با انتشار ویدیویی برای آهنگ ریکینگ باد یا گوی تخریب کلی جنجال ساز شد. خیلی ها مایلی سایروس رو متهم می کنند برای جلب توجه از لباس های بسیار لخت و حرکات بیش از حد اغواگرایانه جنسی استفاده می کنه. خود سایروس هم از حرکات خودش دفاع می کنه، دیگه خودش یک فمینیسته، دست به کارهایی می زنه که زنهای دیگه توان و ارادهش رو ندارن، البته به قصد قدرتمندتر کردن زنان. آهنگی به اسم ریکینگ بال یا گوی تخریب از مایلی سایروس، هنرمند 21 ساله‌ای که کار هنریش رو با بازیگری شروع کرد و تو نوجوانی با بازی در سریال هانا مونتانا از محصولات تلویزیونی والت دیزنی تبدیل به یک ستاره تو بین همسن و سالانش شد. حالا به نظر میاد که مایلی سایروس سعی میکنه از تصویر گذشتهش فاصله بگیره، از دختری آروم با موهای بلند قهوه‌ای به دختری جنجالی با موهای کوتاه بلوند. آهنگی به اسم خطوط محو از رابین فیک تو سال 2013، درسته که اکثرا این هنرمندان زن بودن که تو موسیقی مردم پسند توجه ها رو بیشتر به خودشون جلب کردن و کلن از نظر هنری و تجاری موفق تر از همتاهای مردشون بودن، اما رابین فیک یک آهنگساز و خواننده مرد 34 ساله آمریکایی هم تونست که کلی خبرساز شه و از نظر تجاری و هنری موفق باشه. برای مثال همین آهنگ از او پرفروشترین تک آهنگ سال 2013 بود و در این حال هم کلی جنجالی. خیلی ها این هنرمند رو متهم کردن که در ویدیوی این آهنگ بیش از حد روی مسائل جنسی تأکید کرده و از جذابیت‌های جنسی زنانه استفاده کرده و به علاوه ترانه این آهنگ هم اشاراتی تبعیض آمیز جنسی داره. رابین فیک خودش این اتهام‌ها رو رد کرده.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.
این آهنگی به اسم Get Lucky از گروه دفت پانک، دومین آهنگ پرفروش سال 2013. انتشار این آهنگ یکی از جالب توجه ترین اتفاقهای سال گذشته میلادی بود. دفت پانک گروه دو نفره فرانسوی از تأثیر گذارترین چهره های موسیقی سبک هاوس تو دهه 90 میلادی بود. با انتشار این آهنگ دافت پانک بازگشتش رو به صحنه موسیقی بعد از 8 سال اعلام کرد. یک بازگشت باشکوه. این آهنگ بعد از انتشار به سرعت تبدیل به یک آهنگ پرفروش شد، آهنگی که آوازش رو برل ویلیامز، چهره مطرح موسیقی ریتم اند بلوز، اجرا کرده.
Stars are never sleeping. Dead ones and the living. We live closer to the earth, never to the heavens. Stars are never far away. Stars are out to light. They watch us from behind the shade.
در حالی که خیلی ها تصور میکردن دیوید بوی دیگه بازنشسته شده، این چهره اسطوره‌ای موسیقی راک با انتشار یک تک آهنگ جدید به اسم ما الان کجا هستیم همه رو بهت زده کرد. پیش از این دیوید بوی 66 ساله برای یک دهه گوشه نشین بود. نه تنها کاری منتشر نکرده بود، هیچکس از او هم خبر نداشت. تنها شنیده میشد. به دلیل وضعیت سلامتیش این هنرمند تاثیرگذار دیگه به موسیقی فکر نمیکنه. اما تو سال 2013 میلادی با انتشار آلبومی به اسم روز بعد همه این تصورات رو باطل کرد و البته خیلی ها رو شگفت زد و طرفدارانش رو خوشحال. آلبومی که البته از نظر هنری هم برای دیوید بوی یک موفقیت دیگه بود. ما به ادامه آهنگ ستارگان از همین آلبوم گوش می‌دیم. سال گذشته میلادی موسیقی جهان هنرمندان بسیاری رو هم از دست داد که تو 6 روز گذشته درباره اونها حرف زدم. اما تو همین سال چهره های جوونی هم خودشون رو معرفی کردن، چهره هایی که میشه با اونها به آینده موسیقی جهان امیدوار بود. از جمله اونها کسی مثل لورد، دختری 17 ساله نیوزیلندی، آهنگساز و خواننده‌ای که با آهنگ رویالز معروف شد، کسی که میخواد با موسیقیش توجه ها رو به خودش جلب کنه و نظره‌های رایج در صنعت موسیقی مردم پسند امروزی. مطمئناً بعداً از لورد بیشتر میشنویم، اما دوست دارم در آخر به آهنگی از گروه هایم گوش بدیم. گروهی 3 نفره متشکل از خواهران جوان خانواده هایم، خواهران 26، 24 و 22 ساله که این گروه رو 6 سال پیش شکل دادن، اما امسال با انتشار اولین آلبومشون تونستن به عنوان یک پدیده جهانی خودشون رو معرفی کنند. گروهی که موسیقیش با اینکه خیلی امروزی و منحصر به فرد، اما یادآور آثار بزرگان موسیقی پاپ راک جهان، آثار گروهی چون فلیت وود مک. ما با هم به آهنگی به اسم همیشه از گروه هایم گوش میدیم.
Remember me, remember love, remember trying to stay together my whole time. Oh, you took it all, you tried to see, you tried to bring yourself up without involving me. It isn't fair to rub you away, to try to get up and go, well, na 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 na, get you see. It's fair. I'm trying to get your attention. I need you to know it. Hey, you treat me the same. I know you ain't the one to play the game. That I know I'm gonna go your way. If you go, but now I know.
تا لحظاتی دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید. Still the same. So come on, baby, trick of the sun. Let's figure it out. Skip back to when we started out.